گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتن که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
اینو رسانه رسانه نمیخواد
خب 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 بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما؟
بله روزنامه دریافت میکنید؟
بله مدرسه هم
و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یک
بخوان ایران سپید بخوان.
به نام الله مهربان و بخشنده آغاز میکنیم. به یکی دیگه از پادکست های ایران سپید خوش آمدید. من محبوبه مسرغانی از طرف مجموعه ایران سپید از شما سپاسگزاری میکنم که همراه ما هستید. امروز 27 شهریور ماه در ایران سپید میشنوید.
حمایت مشخص از اشتغال افراد نابینا و کمبینا
در مورد آزمون استخدامی سازمان سنجش هیچ گونه دخل و تصرفی نداره.
نیازی نیست که دوستان مراجعه داشته باشن به بسیج شهرستان یا استان برای تایید معلولیت.
گفتگو بکنم با مدیر گروه و کانال تالار شیشه ای.
جدید تحریم در حالی آغاز شد که این برنامه برای نابینایان دسترس پذیر نشده است.
این جوان دهه 70 5 سال پیش کارش رو آغاز کرد و اکنون بالای 50 کارمند داره.
بچه‌ها به صورت طبیعی مقدار لرزش دارن.
راجع به تفاوت عمل آمبره و سامبره در مو صحبت بکنیم.
نحوه محاسبه کلام به این صورت که مثلا موی علم
به هدفون گوش میکنید. همه چیز درباره فناوری های ویژه نابینایان موضوع صحبت ما در این بخشه.
اشتغال این روزا خیلی داغه و خیلی هم به خاطر نبود یا کمبوداش دارن میسوزن. سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید با توجه به مشکلات در این حوزه موضوع سخن هفتش رو به بحث ضرورت حمایت و مددکاری در حوزه اشتغال و کارآفرینی نابینایان اختصاص داده.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و آرزوی سلامتی، موضوعی که این هفته میخوام بهش بپردازم البته جدید نیست، اما به علت تأثیر خیلی عمیقی که بر زندگی افراد نابینا و کمبینا داره و همینطور عدم ارائه راه حل‌های کارا برای حلش جا داره که همچنان بهش پرداخته بشه و اونقدر بهش بپردازیم که مشکل حل شه. و اون بحث حمایت مشخص از اشتغال افراد معلول به ویژه افراد نابینا و کمبیناست. بدون تعارف در همه سیستم‌های توانبخشی دنیا، در همه کشورهایی که سیستم توانبخشی مدرن دارن، بحث حمایت‌های شغلی از افراد نابینا و کمبینا حتی در میان افراد دارای معلولیت جایگاه خاصی داره و این به دلیل مشکلاتی است که افراد نابینا و کمبینا در یافتن شغل باش مواجه هستند و این مشکلات عمدتا ناشی از نگرش و بینش منفی جامعه به ویژه بخش خصوصی نسبت به توانمندی افراد نابینا و کمبینا در برعهده گرفتن مشاغل مختلفه. به همین دلیل در اکثر کشورهای توسعه یافته بحث مددکاری و حمایت‌های ویژه شغلی از افراد و نابینا و کمبینا مطرحه و براش چاره‌جویی شده. از جمله نیروهای متخصص و مراکزی رو ایجاد کردن که به طور مشخص وظیفه‌شون پیدا کردن شغل برای افراد نابینا و کمبینا، کمک در تمام مراحل از مصاحبه گرفته تا تطبیق مهارت‌های فرد با شغل و در صورت لزوم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که فرد باید ببینه تا بحث شناخت محیطی، نرم افزار و سخت افزارهای ویژه‌ای که اون شغل میطلبه که نابینا درش در واقع شاغل بشه و تا حتی مناسب سازی‌های محیطی. یک بستی هماهنگ و همه جانبه پیش بینی شده در این که فرد نابینا بتونه شغل پیدا بکنه و عمدتاً هم این حمایت‌ها در بخش خصوصی است و اتفاقاً برخلاف رویه کشور ما که بیشتر توجه‌ها به سهمیه‌های استخدام دولتی است، چون نابیناها و کمبینا کمتر امید اینو دارن که در بخش خصوصی بتونن شغل پیدا کنن، در اونجا عمده حمایت‌ها معطوف به حمایت از اشتغال افراد نابینا و کمبینا در بخش خصوصی است و به همین دلیل که در کشور ما نیز باید به این سامانه‌های حمایتی و پکیج‌های حمایتی که حقوقی، مالی، مددکاری، مشاوره‌ای است توجه بشه و متاسفانه توجه لازم معطوف نیست، علی‌رغم این که میگیم ما مراکز پشتیبانی شغلی یا SE در ایران داریم، ولی اینها روی کاغذ در عمل و این مراکز عملا نتونستن کمک چندانی به اشتغال نابینان و کمبینان بکنن، به این دلیل که درست طراحی نشدن، درست مدیریت نمیشن و درست حمایت نمیشن. این وظیفه ماست که این بحث رو پیگیری کنیم با امید این که هممون در این رابطه اهتمام ببرزیم. همه تشکلها، شبکه ملی تشکلهای نابینایان که دقیقا در این راستا داره فعالیت میکنه و بتونیم با هم‌افزایی و با پیگیری مستمر این مشکل رو حل کنیم. با سپاس.
کجا باید کار کنیم با مستمری ماهی 188,000 تومان؟
قضیه فقط نابینا هاست. من تو نابینا ها دیدم
که اصلا واقعا نمیدونم من نیروی معلول خواستنش رو متوجه نمیشم.
خب اگه نمیخوام در ویدیو ادبیات فارسی نابینا دیگه چرا میدنم؟
پرونده های ما روی میزند. شما به پرونده ما گوش میکنید.
در جریان برگزاری کنکور سراسری و آزمون استخدامی، سوالاتی از سوی مخاطبان نابینا مطرح شده بود. از جمله اینکه آیا برای تمامی رشته‌های تحصیلی جزوات برین منتشر می‌شود؟ چرا با وجود داشتن کارت معلولیت و شناسایی افراد معلول از سازمان بهزیستی باز به فرستادن معرفی نامه برای استفاده از سهمیه 3% نیاز است؟ فایل‌های PDF بارگذاری شده روی سایت سنجش قابل استفاده برای دوستان نابینا نیست؟ آیا راه حل جایگزینی وجود ندارد؟ و در نهایت سایت سازمان سنجش برای استفاده نابینایان مناسب سازی و دسترس‌پذیر نیست؟ این سوالات را با فاطمه زرین‌آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش مطرح کردیم. در ادامه پاسخهایشان را میشنویم.
به خدمت شما عرض بکنم در مورد شرایط و ضوابط دفترچه آزمون استخدامی و این که باید نابینایان عزیز برای دریافت و تاییدیه‌شون به ارگان خاصی مراجعه بکنن، این شرایط و ضوابط توسط سازمان امور استخدامی به سازمان ابلاغ شده و در مورد آزمون استخدامی سازمان سنجش هیچ گونه دخل و تصرفی در خصوص شرایط و ضوابط ارگان هایی که متقاضی برگزاری آزمون استخدامی هستن نداره و این شرایط توسط سازمان مدیریت جمع‌بندی و نهایی و به سازمان ارسال میشه. در مورد PDF دفترچه آزمون استخدامی، این PDF هم همانند PDF های دفترچه های آزمون قبلی در سایت قرار داده شده و ما نمیتوانیم با فرمت دیگه این دفترچه رو در سایت سازمان سنجش قرار بدیم. در مورد سوالی که فرمودید، حتی داوطلب اگر کم باشد به صورت بریل چاپ میشه؟ بله، ما حتی اگر یک داوطلب هم داشته باشیم، متقاضی داشته باشیم، دفترچه سوال بریل براشون تهیه میشه. در مورد سایت سازمان سنجش هم، سایت سازمان سنجش به صورت کلی داره بازنگری میشه و ما در بازنگری جدیدمون هم حتما امکانات جدیدی برای داوطلبانی که حالا نابینا هستن و یا کمبینا هستن مواردی رو در اون قرار خواهیم داد که در صورت لزوم از راهنمایی های شما و دوستانتون هم استفاده خواهیم کرد.
فاطمه زرین‌آبادی، سخنگوی سازمان سنجش، توضیحاتی درباره برگزاری 8th آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولتی ارائه کرد. اما در ادامه نجیبه فلاحی، کارشناس دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی، توضیحاتی در مورد چگونگی ثبت نام متقاضیان معلول برای شرکت در این آزمون ارائه میده.
خدمت شما عرض شود که ما در سایت خبری سازمان این رو رسانه کردیم و از طریق استان هم اطلاع رسانی شده که به شهرستان ها و در واقع گروه هدف اطلاع بدن که امسال با هماهنگی که با سازمان سنجش انجام شده و با توجه به وضعیت کرونا نیازی نیست که دوستان مراجعه داشته باشن به بسیج شهرستان یا استان برای تایید معلولیت. از طریق ارتباط الکترونیکی که با سازمان سنجش داریم، سازمان سنجش میاد تایید معلولیت رو از سامانه ما میگیره. دست از افرادی که در واقع واقعه پرونده کمیسیون پزشکی هستن، دو روز بعد از اتمام مهلت ثبت نام، یعنی بعد از 29 براشون پیامک ارسال میشه مبنی بر این که در واقع شما شناسایی نشدید در سامانه سازمان بسیسی و برای تشکیل پرونده و تایید معلولیتتون باید مراجعه داشته باشید. دوستان به محض دریافت این پیامک از سازمان سنجش سریعاً، چون زمان نداریم، سریعاً باید مراجعه داشته باشن به مراکز بهزیستی شهرستان، جایی که در واقع دقیقاً ما تو مراکز بهزیستی شهرستان هماهنگی برای تشکیل کمیسیون ها رو داریم. با دوستانم هماهنگ شده، با خود استان ها، اونام با شهرستان ها هماهنگ هستن. به محض اینکه در واقع مراجعه اتفاق بیفته از این دوستانی که پشت نوبت کمیسیون هستن برای بحث مجوز استخدامی، سریعا بچا رسیدگی میکنن، ثبتشون انجام میشه و تایید معلولیتشون کامل میشه.
خانم فلاحی، بحثی که وجود داره تو زمان ثبت نام، حالا با توضیحاتی که شما دادید امسال خب کار راحت تر شده، منتها برای مشخص شدن معلولیت، یعنی مثلا فرض بفرمایید من نابینا دارم کار ثبت نام انجام میدم، بعد اونجا میگه که حتما بایستی بحث معلولیت شما مشخص بشه برای اینکه منشی در اختیارت قرار بده، چه جوری اون معلولیت مشخص میشه در دفترچه ثبت نام؟
ببینید الان چی که در واقع آیتم های معلولیت وجود داره، کسی که غیر از اون آیتم ها رو داشته باشه، مثلا فرض کنید یک کسی دچار اختلالات اعصاب و روانه، یعنی غیر از بینایی شنوایی و جسمی حرکتی، یا کسی معلولیت گفتاری داره، تیک سایر رو میزنه. غیر از اون بینایی شنوایی و جسمی حرکتی، اگر معلولیت دیگه ای وجود داشته باشه، پس تیک سایر رو میزنه. این یه مطلب. بحث دیگه ای که هست اینه که تنها کسایی که در واقع میتونن، اولا بر اساس خود اظهاریه، یعنی وقتی که من معلولیت بینایی داشته باشم و بیناییم در حد خفیفه، نمیتونم بگم که من منشی میخوام. ترجمه میکنه؟
بله.
ولی اگر من در شرایطی هم که نیاز به منشی دارم، اونجا تیکه در واقع نیاز به منشی دارد رو میزنه.
درست.
و این اطلاعات برای راستی آزمایی پیش ما میاد. قطعا کسایی که بینایی کل اطلاعات رو بعد از اون ثبت نام و پیامک هایی که ارسال میشه، در نهایت اطلاعات به سمت ما میاد. کل اون اطلاعات در واقع بررسی میشن. قطعا کسانی که جسمی حرکتی هم با درگیری دست و یا بینایین، ما تایید میکنیم که در واقع نیاز به منشی دارن و این اطلاعات درسته.
درسته.
مبنا بر اساس خود اظهاری که دوستان دارن. و این هم ما میدونیم کسانی که معلولیت بینایی متوسط دارن و با در واقع با توجه به این که میدونیم سازمان سنجش آزمون رو به صورت در واقع دفترچه با درشت نمایی بالاتر در اختیار اونا قرار میده.
درسته.
و عملا نیاز به منشی اینها ندارن.
درسته.
ترجمه میکنید؟ بنابراین وقتی که یک بینایی متوسط درج میشه نیاز به منشی نداره، ما از اون ور هماهنگی لازم رو انجام دادیم و مطمئن هستیم که سازمان سنجش سوالات رو به صورت درشت نمایی بالاتر، حدود مثلا 10 برابر در اختیار این بچه ها قرار میده. از این نظر مشکلی وجود نداره. پس ما اینجا مجبوریم اعتماد بکنیم به در واقع خودساری دوستان و دوستانم با نهایت دقت در واقع که نیاز به منشی دارن یا ندارند رو باید تکمیل بکنم.
یعنی در واقع هم به خود اظهاری دوستان شما اعتماد میکنید و هم اونجا تیک هایی گذاشته شده در واقع توی فرم مشخصه دیگه، گزینه هایش گذاشته شده.
بله.
که اون تیک
منشی رو باید دقیق پر کنن. اگر الان یادش بره که تیک نیاز به منشی رو بزنه، بعدا درد سر واقعیت.
درسته.
یعنی کلی دوندگی اداری خواهد داشت برای اینکه ما بیایم جداگانه برای هر فردی که این آیتم رو فراموش کرده نامه بزنیم که ایشون نیاز به منشی داره.
درسته.
بنابراین یه چند نکته وجود داره که خیلی دوستان باید دقت بکنن. اول اینکه تیک معلولیت رو بزنن، کما اینکه ما پارسال تعدادی رو داشتیم که یا توی کافینت ها اومدن این کار رو انجام دادن، متاسفانه خود کابینت این در واقع تیک رو نزده براشون. تعدادی از بچهای بیناییمون این مشکل داشتن، خودشون نتونستن کنترل کنن، کسی باهاشون نبوده، کابینت هم این اشتباه رو مرتکب شدن. و یا اینکه نوع معلولیت اونها غیر از بینایی شنوایی و جسمی حرکتی بوده و تیک سایرم نداشتن، ناچار اومدن آزاد رو زدن. اینم باز یک در حق بچه ها اجحاف شده و یک اشتباه بوده تو سیستم که الان با گزینه سایر این برطرف شده. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنن و خیلی مهمه اینه که حتما به شغل محلی که تو اون شهرستان تعریف شده در واقع توجه بکنن. اون شغل محل مختص افراد دارای معلولیته و کس دیگه ای نمیتونه این رو در واقع استفاده بکنه. بنابراین فقط در شغل اگر که میخوان در سهمیه معلولین شرکت بکنن، باید حتما شغل محل مربوط به معلولین رو انتخاب بکنن.
با توضیحاتی که شما الان دادید مشخصه که بعد از پایان ثبت نام، یعنی 2 روز بعد از پایان مهلت ثبت نام، برای کسانی که فاقد پرونده هستن پیامکی از طرف سازمان سنجش ارسال میشه و اونها حالا طی چه زمانی، چون تشکیل پرونده توی سازمان الان خودش یه پروسه ای داره.
ما الان آماده ایم، در کل کشور الان آماده ایم. اگر که موردی بود که در واقع رسیدگی به درخواستشون و تشکیل پرونده با تاخیر مواجه شد، شما میتونید به ما اطلاع بدید که هماهنگی از ستاد کشور انجام بشه که سریعا در واقع بچه‌ها وارد کمیسیون بشن و پشت نوبت نمونن.
درسته. تو بحث استخدام 3% خب اونجا هم ظاهرا قبلا اینجوری بوده که باید نامه‌ای باز از طرف سازمان صادر میشد برای اون شخصی که متقاضی هست که حداقل 3% استخدام لحاظ بشه. حالا امسال به چه صورتیه و این نامه اگر باز همچنان همون روال هست، نامه باید کی ارسال بشه؟
نه
بعد از آزمون
نداریم. ببینید، وقتی که افراد معلولیتشون تایید شد توسط سامانه و یا اینکه بعداً اومدن تو کمیسیون و ما تاییدیه زدیم، ما تاییدیه میزنیم و سازمان سنجش ما ثبت میکنیم تو سیستم، سازمان سنجش اینو مجدد تو سیستم بررسی میکنیم و ما هم لیست اسامی بچه‌هایی که وارد کمیسیون شدن و تایید شدن به سازمان سنجش کتبا اعلام میکنیم. ترجمه میکنید. وقتی این اتفاق میفته نیاز به هیچ معرفی نامه دیگه ای نیست و دوستان دارای معلولیت با 2 برابر ظرفیت در واقع میتونن تو آزمون شرکت بکنن و بر اساس حد نصاب نمره‌ای که کسب کردن و همچنین اون مصاحبه و جلسه کمیسیونی که بعدن برگزار میشه در واقع دوستان انتخاب میشن.
خب خانم فلاحی، چرا الان ما خب بحث دریافت کارت معلولیت رو داریم و یکی از خب قابلیت‌های کارت معلولیت میتونه همین باشه، یعنی به جای تمام این شرایط که البته خب امسال یه خوردن باز تسهیلش کردین شما، چرا از کارت معلولیت استفاده نمیشه؟ یعنی این هماهنگی با سازمان سنجش انجام نمیگیره از طرف سازمان بهزیستی که دوستان معلول عکسی از کارت معلولیت خودشون رو الصاق بکنن یا اونجا در واقع بارگذاری بکنن که تمام این پروسه هام در یک جا خلاصه بشه و تسهیل بشه؟
به سرای الزامن همه بچه شاید الان کارت معلولیت نداشته باشه.
این نکته مهمیه.
یک. دوم، این کارت های معلولیتشون شاید نیاز به تمدید داشته باشه و در واقع تاریخ اعتبار نداره. الان اینا مسائلیه که به هر حال باید مد نظر قرار بگیره و اون تعداد افرادی که اصلا پرونده ندارن و الزام بکنیم به کارت معلولیت، باز در این زمینه دچار چالش
هستیم. درسته. این باز
مشکلات بچه ها دست و پاگیرتر خواهد شد اگر که کارت معلولیت رو جز ضوابط بذاره. آن دسته از دوستانی که دارای معلولیت بینایی شدید هستن دقت بکنن توی انتخاب شغل محل و در زمینه انتخاب شغل محل آموزگار ابتدایی در واقع تجدید نظر بکنن و این رو انتخاب نکنن، چون در جلسه مصاحبه و در واقع کمیسیون های وزارت آموزش پرورش دوستان رد خواهند شد.
درست.
این رو مد نظر داشته باشن. سایر رشته ها از جمله مربی امور تربیتی، مشاوره آموزشی و سایر در واقع فیلد های وزارت آموزش پرورش رو که فکر میکنن با معلولیت بینایی شدید اونا مطابقت داره و مانع از انجام فعالیتشون نمیشه انتخاب بکنن.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح میکنند، دغدغه ها را بیان میکنند، نتیجه میگیرند و هیچگاه بایگانی نمیشوند.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، در رصد این هفتمون در فضای مجازی نابینایان میخوایم یک کانال و گروه تخصصی رو برای شما معرفی بکنیم که اتفاقا تونسته این گروه تازه تأسیس نابینایان زیادی رو هم به خودش جذب بکنه و در واقع فعالیت‌های خیلی جالبی هم دارن. میخوام گفتگو بکنم با مجتبی میرشفیعی، مدیر گروه و کانال تالار شیشه‌ای در تلگرام، که در واقع به صورت تخصصی در ارتباط با بورس و بازار سرمایه برای نابینایان فعالیت میکنن. مشتاق جان بهت سلام میکنم، بهمون بگو که ایده شکلی این در واقع گروه و حالا کانالی که شما تحت عنوان تالار شیشه‌ای تأسیس کردید و چه مدتیه که تو این حوزه دارید فعالیت میکنید.
من هم خدمت شما و همه دوستانی که در آینده صدای ما رو خواهند شنید سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم. والا خدمت شما عرض بکنم که این گروه تقریبا یک ماه پیش با مشورتی که من با دوستان عزیزم آقای فرهاد محمدی و آقای سعید زرگریان داشتیم، ایدهش به ذهنمون رسید و خواستیم که حداقل یک کانال، گروه و یک سرور تیم تا که کاملا تخصصی و ویژه عزیزان کمبینا و نابینا در زمینه بورس ایجاد بکنیم که تمام هدف و به قولی انگیزه ما در برای ایجاد این گروه و کانال این بود که بتونیم آموزش هایی رو در به صورت کاملا مناسب سازی شده و دسترس پذیر شده خدمت دوستان عزیزمون ارائه بکنیم و امیدوارم که بتونیم با کمک شما عزیزان به این هدفمون برسیم. یکی از این و انگیزه ما هم این بود که ما یک زمانی می‌دیدیم که بچه‌های کمبینا و نابینا برای خرید سهامشون توی بورس محتاج حالا کانال‌ها و یا افراد دیگه‌ای بودن. ما همه فعالیتمون این بود که یک کاری بکنیم که بچه‌ها حداقل تو زمینه بورس بتونن به استقلال برسن و ما یک کمکی بهشون بکنیم که یک گام حتی کوچیک برای این عزیزان به در مسیر استقلالشون برداریم و خدا رو شکر میکنیم که به همون کمک کرده تا الان که بتونیم حداقل با آموزش هایی که تونستیم برای بچه ها ایجاد بکنیم و دسترس پذیر بکنیم برای این عزیزان این بستر براشون فراهم بشه. من در خدمت شما هستم.
مرتضی جان اشاره بکن اهداف و آموزش هایی که تا به حال منتشر کردید، حالا چه تو گروه و چه کانال، و اینکه مشخصا تو بحث آموزش و حالا اطلاعیه هایی که روی گروه و کانالتون تا به حال منتشر شده چه مباحثی رو شامل میشه؟
بسیار عالی. همونجوری که خدمت شما عرض کردم سیاست ما مبتنی بر آموزش دسترس پذیر شده خدمت عزیزانمون هستش. ببینید ما توی کانالمون پست های سریالی رو در زمینه آموزش بورس از صفر صفر شروع کردیم، به طوری که بچه ها کاملا از مفاهیم فوق العاده ابتدایی در زمینه بورس آشنا میشن و داریم باهاشون به صورت کاملا سریالی این پست ها رو ادامه میدیم تا انشاءالله بتونیم بچه هامون رو از صفر جدا بکنیم تو زمینه اطلاعاتشون در بورس. و انشاءالله همین این هفته ما در سرور تیم تا که اون نرم افزارهای مرتبط به بورس برای ترید کردن رو داریم، آموزشش رو داریم و انشاءالله در هفته های آینده و ماه های آینده کلاس های حرفه‌ای تری رو حتما در سرور تیم تا که اون برگزار میکنیم برای دوستان عزیزمون که میتونن گفتم خدمتتون به استقلالشون کمک بکنه و همچنین میتونن با به قول معروف این آموزشایی که ما در اختیارشون قرار میدیم یک بستری برای اشتغال خودشون فراهم بکنن، چون میدونید که قضیه اشتغال هم قضیه‌ای که بچهای کمبینا و نابینا باش و هم دست و پنجه نرم میکنن. میتونن با و همچنین تو بازار بورس هم بچه‌ها میتونن با یه سرمایه‌های خیلی کمی اگر بدونن که دارن چی کار میکنن به درآمدهای خیلی خوبی برسن. همونطور که توی بورس میتونن درآمدهای خوبی بچه‌ها داشته باشن، ضرر هم ممکنه وجود داشته باشه که اگر بتونن به قول معروف علمشون رو در بورس بالا ببرن، باعث میشه که این عزیزان از ضررهایی که در آینده براشون ممکنه به وجود بیاد جلوگیری بکنن و به قولی سودده باشه باشون. ولی تمام هدف ما این هستش که آموزش هایی رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و مجموعه ما یعنی کلن هدفش این هست که انشاءالله با آموزش بتونیم بچه ها رو به استقلال در بورس برسونیم.
درسته.
دیگه بچه ها بدونن اگر هم سهمی رو مثلا از یک جای سیگنال میگیرن بدونن آقا این سهم الان نقطه ورود مناسبی هست براشون یا نه، یا اگر خریدن نقطه خروج مناسبش رو پیدا بکنن و آیا این سهم که داره بهشون معرفی میشه آیا این سهم سهم پرپتانسیلی هست یا نه که خدای نکرده دچار ضرر و زیان نشه. و همچنین یکی دیگه از فعالیت هایی که ما برای بچه ها انجام میدیم در سرور تیم تاکمون اینه که ما تایم بازار از ساعت 9 تا 12 ظهر در خدمتشون هستیم، هر کمک و راهنمایی که از دستمون بر بیاد در خدمتشون هستیم. همچنین روزهای یک شنبه بعد از ظهر ما روند بازار و تحلیل شاخص رو داریم و چشماندازی رو برای بچه‌ها در سرور تیم تاک در مورد بازار ایجاد می‌کنیم که به قولی بتونن با چشم باز برای هفته پیش روشون و آینده خودشون در بازار تصمیم گیری کنن.
درسته. مشتاق جان، مخاطبای ما در واقع با توجه به حالا کار تخصصی که شما دارید تو این زمینه میکنید دوست دارن بدونن که تخصص خود شما و مدیران گروه و کانال تالار شیشه‌ای تو زمینه بورس تا چه اندازه هست، میتونن اعتماد بکنن یا خیر؟
من از دوست عزیزم آقای فرهاد محمدی شروع میکنم که ایشون 5 سال در فارکس مشغول بودن و الان تقریبا نزدیک به 1 سالی هست که در بورس تهران هم فعالیتشون رو شروع کردن. آقای محمدی رو بچه هایی که توی بورس فعال هستن، تو بچه های نابینا، به خوبی باید بشناسنشون. ایشون شخصی هستند که تحلیل تکنیکال رو برای بچه های نابینا و کمبینا دسترس پذیر کردن. یعنی ما تا قبل از این که آقای فرهاد محمدی نرم افزارهایی رو برای بچه های کمبینا و نابینا بنویسن و بتونیم به قول معروف نمودارهای سهام رو به صورت چارت در نرم افزار اکسل داشته باشیم، تحلیل تکنیکال عملا واسه بچه های نابینا و کمبینا یک آرزو بود. ولی خب ایشون این برنامه ها رو تونستن ایجاد بکنن و این به قولی تحلیل تکنیکال رو واسه بچه های کمبینا و نابینا کاملا دسترس پذیر بکنن، به جوری که یک فرد کمبینا و نابینا میتونه دقیقا مثل یک فرد بینا تمام اون فعالیت هایی رو در زمینه تحلیل تکنیکال انجام بده. حالا در مورد خودم هم این رو خدمتتون عرض بکنم که نزدیک به 2 سال هست که در بازار سرمایه حضور دارم و به قولی تحلیل بنیادی تخصصم هست به همراه تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال رو هم مسلط هستم. حالا فعالیتی خودم در زمینه تحلیل بنیادی خدمت دوستان انجام دادم اینه که تونستم اکسل تحلیل بنیادی رو برای بچه ها بنویسم، نرم افزارش رو، که دقیقا بتونن از طریق حالا صورت‌های مالی که میگیرن به صورت یک فرد بینا، دقیقا مثل یک فرد بینا بتونن کلن اون نسبت‌هایی رو که در تحلیل بنیادی لازم دارن رو محاسبه بکنن و قابل دسترسی باشون براشون باشه. و در زمینه تابلوخوانی هم همینطور. و همینطور از سر از دوست عزیزم آقای سعید زرگریان خدمتتون عرض کنم که ایشون هم کاملا مسلط به تحلیل تکنیکال و مباحث تابلوخوانی هستن و بسیار مستعد و با اطلاعات و علم بسیار خوب. و من این قول رو به شما میدم که مجموعه ما از نظر علم تحلیلی در زمینه بازار سرمایه خوب هستش.
حالا اگر نابینایان بخوان از این پس وارد بازار سرمایه بشن، در ابتدا از چه برنامه ها و کارگزاری هایی میتونن استفاده بکنن که سایتشون و اپلیکیشن هاشون کاملا برای نابینایان دسترس پذیر شده؟
ما توی این مجموعه سعی کردیم نرم افزارهایی مثل همراه تریدر که تقریبا نزدیک 12 تا کارگزاری شاید هم بیشتر رو ساپورت میکنه رو آموزشش رو داریم و الان کلاسش در حال برگزاری هست. نرم افزار آسا تریدر که مربوط به کارگزاری آگاه هست همینطور. و همچنین نرم افزار آنلاین پلاس که اون هم خیلی از کارگزاری ها دارن باهاش کار میکنن، اون رو هم آموزشش رو داریم. بچه ها دیگه محدود به انتخاب به قول من کارگزاری آگاه مثل قبل نیستند. ما در این تمام تلاشمون برای اینه که بتونن از هر کارگزاری که دوست دارن استفاده بکنن، که حالا به قولی سیستم آنلاینشون آنلاین پلاس باشه و یا در نرم افزار همراه تریدر حضور داشته باشه اون کارگزاریشون. تمام آموزش‌هاش هست. مثل قبل دیگه خدا رو شکر ما بچه های نابینا رو محدود در یک کارگزاری مثل آگاه دیگه نمی‌بینیم و هر کارگزاری که دوست داشته باشن میتونن در انتخاب بکنن و ما همه جوره در خدمتشون هستیم.
مرتضی جان، صحبت پایانی تو رو با مخاطبای روزنامه ایران سپید میشنویم و چه توصیه‌ای رو به نابینایانی داری که میخوان وارد بورس بشن؟
من به همه بچه‌های کمبینا و نابینا، من کوچکتر از اون هستم که اولا براشون پیام بذارم، ولی ازشون میخوام که این رو باور رو به خودشون داشته باشن. ما میتونیم. همونطوری که فرهاد محمدی تونسته و این کار رو انجام داده، پس تو هم میتونی. همه چیزها رو ما تو تالار شیشه‌ای برای شما دسترس پذیر کردیم. بهونه دیگه ندارید که نتونید توی بورس فعالیت حرفه‌ای داشته باشید. من اینو به شما قول میدم. یعنی شما میتونید توی این مجموعه هر آن چه که لازم دارید رو دریافت بکنید.
خب من در پایان باید به این نکته اشاره بکنم، با توجه به اینکه کانال‌ها و گروه‌های متعددی رو با عنوان تالار شیشه‌ای ما در تلگرام داریم، برای اینکه بتونید از امکانات و آموزش‌های مختص نابینایان در ارتباط با کانالی که با هم صحبت کردیم استفاده بکنید، نشانی @تالارشیشه‌ای @TALARSHISHEIE رو در تلگرام وارد بکنید و به کانال تالار شیشه‌ای بپیوندید. اونجا آدرس لینک گروه تالار شیشه‌ای هم وجود داره که میتونید عضویت در گروه داشته باشید و از در واقع سوالات و پرسش‌هایی که دیگر هم‌نوعان نابینا در گروه مطرح میکنن و خودتون هم اگر سوالی دارید استفاده بکنید. فقط توصیه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم اینه که طبق در واقع صحبتی که همه کارشناسانه بازار سرمایه دارن، اینه که بدونید به هیچ عنوان همه سرمایه خودتون رو وارد بورس نکنید. با توجه به چالش‌ها و خطراتی که تو این راه برای افراد غیر حرفه‌ای وجود داره و چه بسا افراد حرفه‌ای بازار سرمایه هم باهاش مواجه میشن، حتما اول آموزش‌های لازم رو ببینید، تحلیل‌های مختلف رو یاد بگیرید و با چشم باز وارد بورس و بازار سرمایه بشید و در واقع ریسک سرمایه گذاری خودتون رو هرچه بیشتر کاهش بدین. و در واقع امیدواریم که رصد فضای مجازی امروز نابینایان مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
گفتگوی امیر سرمدی با مدیر گروه و کانال تالار شیشه‌ای رو شنیدید و در ادامه با خانم کباری همراه خواهید بود و مشکلات برنامه شاد.
علی‌رغم تمام پیگیری‌هایی که آموزش و پرورش استثنایی برای دسترس پذیری اپلیکیشن شاد در تابستان داشت و علی‌رغم قول مساعد مسئول برنامه شاد، سال جدید تحصیلی نیز در حالی آغاز شد که این برنامه برای نابینایان دسترس پذیر نشده است. امین عرب، معلم رابط و پشتیبان که در شیراز مشغول به کار است، درباره مشکلات این برنامه برای معلمان و دانش آموزان می گوید:
ما در واقع باید توی شاد توی کلاس های دانش آموزامون عضو بشیم که بتونیم مطالبی رو که معلمان برای بچه ها میذارن بررسی بکنیم و مواردی که نیاز هست رو براشون مناسب سازی بکنیم، که خب متاسفانه در حال حاضر این دسترسی وجود نداره. همینطور به عنوان معلم پشتیبان توی مدارس پشتیبان که کلاس های اضافه بر سازمانی رو برای بچه های نابینا در نظر میگیرن، باید ما بتونیم کلاس هامون رو توی فضای شاد با بچه ها داشته باشیم، تدریس هامون رو بهشون منتقل بکنیم، که خب در حال حاضر نه من با معنی معلم نابینا امکان این کار رو دارم، نه دانش آموز هم میتونن استفاده بکنن.
امسال وضعیت اپلیکیشن شاد بهتر شده یا همچنان مثل سال تحصیلی قبله؟
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، علی‌رغم پیگیری ها و اعتراضاتی که ما داشتیم با همکارانمون از زمانی که در واقع مدارس تعطیل شد به خاطر شروع ویروس کرونا. ما با آموزش پرورش در تماس بودیم که راه های جایگزینی رو بهشون پیشنهاد کنیم. از زمانی هم که اپلیکیشن شاد اومد و دسترس پذیر نبودنش مهرت شد، مطالباتمون رو به سازمان آموزش پرورش استثنایی استان و کشور اعلام کردیم و از طریق مسئولین زیرت پیگیر موضوع بودیم. حتی توی تابستون یک فراخوان داده شد از سمت آموزش پرورش استثنایی کشور که شما طرح و ایده‌هایی که دارید رو بفرستید برای حل مشکل آموزش دانش آموزان نابینا، و خود من و یکی از همکاران یک طرح در واقع 5-6 صفحه‌ای رو تنظیم کردیم و هم پیشنهاداتون برای دسترس پذیری شاد، هم راه‌های جایگزین تا زمانی که شاد دسترس پذیر بشه رو اعلام کردیم بهشون و پیگیر موضوع هم بودیم. منتها با وجود اینکه موضوع به کارشناسان مربوط ارجاع شده، اما خب هیچ اتفاق نیفتاد و در عمل تغییری رو ما ندیدیم.
پاسخ هم دادن به اون نامه شما؟
خیر، من با کارشناس نابینایان کشور که در تماس بودم، ایشون گفتن که موضوع رو منتقل کردن به جناب آقای خداوند معاونت سازمان و در واقع خواستن که خب این موضوع رو حالا باز ما از طریق خودشون هم پیگیر باشیم. من شخصا سعی داشتم که یک تماس تلفنی رو با آقای خداوند هماهنگ کنم، وقتی رو بگیرم از دفترشون، که با وجود چند بار تماسایی که گرفتم وقتی به من داده نشد و مرتبا میگفتن حالا باز تماس بگیرید، و خب کارشناس نابینایان هم گفتن که ما منعکس کردیم، ولی خب این دست مسئولین بالاتر هست مثل خود آقای خداوند که بتونن موضوعات رو پیگیری بکنن. و حتی ما در سطح استان هم باز سری پیشنهادات جایگزین مطرح کرده بودیم که تا زمان دسترس پذیری شد ازشون استفاده بشه. در حد کارشناسی موند پیشنهادات و به ما گفتن که چون فقط آموزش و پرورش اجازه داده که از اپلیکیشن شاد استفاده کنیم، ما نمیتونیم هیچ اپلیکیشن جایگزینی رو معرفی کنیم، حتی در شرایطی که دسترس پذیری نیست ما نمیتونیم رسماً چنین کار رو بکنیم. و خب این برای ما جای سوال داره که وقتی که شاد دسترس پذیر نیست و هیچ اپلیکیشن جایگزینی هم مجاز به استفاده ازش نیستیم، ما خب چرا کاری برای ما اندیشیده شده از طرف آموزش پرورش استثنایی؟
کار رو چجوری پیش بردین پارسال؟ با شبکه های واتساپ و اینها کار شد دیگه، درسته؟
ما بله تا مدتی با واتساپ پیش رفتیم، بعدش یکی از مؤسسات نابینایان در شیراز یه سرور تیمتاکی رو اندازی کردن که من دانش آموزای خودم رو هدایت کردم به اونجا و حتی به صورت داوطلبانه دانش آموزای دیگه ای رو هم که من معلمشون نبودم به کلاس هم اضافه کردم که به هر حال تا جایی که میتونیم به روند آموزش دوستان کمک کنیم. طرحی رو هم که به آموزش پرورش داده بودیم خب هم در ارتباط با مناسب سازی شاد صحبت کرده بودیم، هم در ارتباط با اینکه تا اون زمان میتونن موقتا از بستر تیم تاک استفاده کنن که به هر حال سرورهای داخلی رو هم قابلیت استفادهشون رو داره و در واقع میتونن با استفاده از تیم تاک فعلا تا حدودی کار رو پیش ببرن، اما میگم متاسفانه این هم به در بسته خورد و عملا الان هیچ کاری انجام نمیشه. البته خب ما حتی اگه موقتا بخوایم از نرم افزارهای دیگه هم استفاده کنیم بچهای تلفیقی با مشکل جدی مواجهند، به خاطر اینکه مطالبی که معلمانشون براشون پست میکنن ارسال میکنن که از طریق نرم افزار شده بچهای ما بهشون دسترسی ندارن. بچهای تلفیقی در واقع جورایی از اینجا رونده از اونجا مونده شدن، چون نه آموزش های آموزش پرورش عادی الان براشون کارایی داره، نه اینکه آموزش پرورش استثنایی هیچ چاره ای اندیشیده براشون و هیچ آموزش اضافه بر سازمانی رو براشون در نظر گرفته. حتی کلاس های پشتیبانی هم که ما داشتیم دیگه از زمان شیوع کرونا خیلی به صورت نامنظم برگزار میشد و خیلی نظارتی بر برگزاریشون نبود.
بچه های بینا دانش آموزان عادی الان امکان استفاده از شاد رو دارن یا اونها هم هنوز نتونستن وارد بشن؟ شما خبر دارین؟
تا جایی که در جریان هستن اونها هم با وجود مشکلاتی به هر حال تونستن استفاده کنن. علارغم این که گفته میشه که شاد برای افراد عادی هم مشکلاتی رو برداره، اما خب وضعیت اونا خیلی بهتره، به هر حال میتونن استفاده کنن، اما خب معلمان و دانش آموزان نابینا کلن امکان استفاده از شاد رو ندارن.
تا کنون مسئول برنامه شاد آموزش و پرورش به درخواست ما برای گفتگو پاسخ مثبت نداده است، چون معتقد است هنوز کارهای عملیاتی بر روی برنامه در حال انجام است. اما در گفتگو با دکتر مجید هداوند، معاون آموزشی توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی، ضمن انتقال مشکلات این برنامه برای نابینایان، نقطه نظرات ایشان را جویا شدیم.
ما الان شبکه شاد خدمت شما عرض کنم که کتابای صوتیمون رو داریم بارگذاری کردیم، اول روی سایت سازمان، الان داریم یواش یواش اینا رو میاریم روی شبکه. یعنی بچهای نابینا بجز بحث نرم افزار گویا ساز دیگه مثل بقیه بچه ها امکان استفاده شد شبکه شاد هست، کتابش صوتیه. الان شبکه تلویزیونی را افتاده، خب میتونن از صدای اون هم استفاده کنن دیگه، درسته؟
حالا این محتوای صوتی هستش روی شاد و اینها، درسته، خیلی هم خوبه، منتها بحث سر اینه که نرم افزارهای گویا ساز ما اصلا مشخص نمیکنه کجا باید وارد بشه، حالا شخص کد کاربری بزنه، پسورد بزنه، وارد بشه، یعنی یه کار برنامه نویسی اولیه نشده، یه مناسب سازی برنامه نویسی نشده.
نه ببین الان ما میدونیم تا دوشنبه یه هفته گذشته وزارت خونه اینه به روز رسانی کرد، مثلا خیلی مشکل ما داشتیم، در 12 تا مشکل ما داشتیم، این در 12 تا مشکل حل شده، فقط گویاساز رو ما گفتن باید به ما بازشون ند، اومدیم به روز رسانی کردیم. الان هم ما نمیدونیم از این بچه های نابینا تو بپرسید به اینا مثلا امالان نشت نیست امکانش
پرسیدم آقا نداوند پرسیدم یه تعدادی
شاد نیست
اصلا، میگن حتی پارسال ما صفحه اول رو میتونستیم وارد بشیم بعد گیر میافتادیم، الان از همون صفحه اول
الان چون هنوز کامل نشده این شاد
بله،
الان هنوز محتواها قسمت چیزاش اومدن صفحهش تغییر دادن
بله
متناسب نکردن، ولی میخوام بگم که اصلا به فرض اینکه این نرم‌افزار روی شبکه شاد نصب نشه، درسته؟ به فرض نمیدونیم هنوز آنه قطعی به ما نگفتن، ولی به فرض اگر نشه خوب شبکه شاد که تهدید نمیشه دیگه.
بله.
درسته؟
بله.
مثلا ما میگیم اون چیزایی که این بچهای آسیب دیده بینایی میتونن استفاده کنن از شبکه شاد استفاده کنن، اون مواردی که نمیتونن حالا از طریق پیام رسان دیگه، الان خیلی هاشو توی گروه های دیگه هست دارن کارشون رو با معلماشون و با چیزاشو انجام میدن.
دقیقا تو گروه های دیگه هن، منتها میگن چون که رسمی نیستش به ما گفتن نباید مشخص، باید تو شاد هم باشین معلم ها.
آره، ولی ما اگر ببینیم اصلا اون کارگروه فنی به ما بگه آقا تو شاد نمیشه اصلا به فرد، باید یه فکر دیگه ای بکنه که ما منتظری حضراتیم به ما قاطع بگن آقا اصلا میشه یا نمیشه.
شما خودتون رو نبینین پاسخگو هستین. ما آقای الحسینی مرتب داریم زنگ میزنیم میگن من تا کاری نکنم عملیاتی نشه گفتگو نمی کنم.
آره اونم میگه ما حالا بشیم آقای رهن را افتاده یا نه میگه که بذاریش بگیرم مثلا قابلیتش انجام میشه. ما بگم از کل اون مشکلاتی که شبکه شاد داشت الان یکی دو مورد جزئی مونده، یکیش مثلا همین نرم افزاره
ورودیش دیگه، یعنی ورودی درست بشه دیگه بقیه مسائل حله. بچه‌ها الان وارد نمیتونن بشن، مشکل اینه.
الان اینا ببین چون بر اساس جمعیت دانش آموزی مثلا ما اولویت 3 و 4 ایم.
بله.
چون بر اساس تعداد دانش آموز یعنی ما بذارید ما این مشکلات مثلا اول ابتدایی رو بعد مشکل فلان و بعد مشکل بر اساس جمعیت اولویت بندی کردن دیگه.
درسته.
ما که نمیگیم ما خیلی کارا کردیم، ولی ما از اون روزی که این بحث فضای مجازی اومده شبکه در هر صورت یه محدودیت های هست، مثلا اینکه کلاس تعطیل شده معلم دیگه نیست، ما اینکه جز محدودیت ها هست، ولی اینکه بالاخره و همکارای ما گفتیم دارن تولید محتوا میکنن که حالا خبرش رو به شما میدیم، ما داریم یه کاری رو انجام میدیم دستیار معلم.
الان این امکان وجود نداره بچه های نابینایی که تو برنامه نویسی مهارت دارن، چون شما فرمودید یه کارشناس داشتین واسه از طرف استثنایی رفته،
ما نامه نوشیم که آقا اگر شما میخواید ما یه نفر از همکارا یا یه نفر از کسایی که واردن خدمت درس کنن که بیاد مثلا کمک کنه.
بله.
منتش میگم اونجا فعلا هنوز شلوغه.
هنوز به اولویت بچهای
نرسیدن به این قسمت، برسن حتما ما صحبت میکنیم یه کسی که وارده بیاد اگه خودشو نتونسته. آره چیز پیچیده ای نیست، فقط
خیلی
قابلیت داره نصب بشه یا نه.
نه قطعا داره، همه سایت ها استاندارد باشه هیچ مشکلی بچهای نابینا نداره.
آره.
سایت باید استاندارد بشه. آره الان دوستای ما هم هستن، صحبت اینه که اون طرف اجازه نمیدن که وارد بشه کسی.
آره منم میگم چون این بحث همراه اول و فلان و دو نفر از خودش هست، ولی باز پیگیری میکنه
انشاءالله.
فکر کنم همتون خانم جعفری معروف خبرنگار ایران سپید که همیشه پاسخگو و پیگیر مشکلات شما بود یادتون هست. ایشون یه مدتی مشغول عملی کردن آموزش‌های خانم کباری در بحث کودکیاری بودن و الان دوباره به جمع ما برگشتن. در ادامه گفتگوی خانم مهندسه جعفری با یک کارآفرین نابینا رو میشنوید.
کار 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 دغدغه‌ای که ذهن همه افراد جامعه به ویژه جوانان را درگیر کرده و این روزها همچون گوهری نایاب شده. در این وانفسای بیکاری جوانان هستند افرادی که با همت و پشتکار موفق به ایجاد کسب و کار خود شدند، آن هم با سرمایه اندک. یکی از این جوانان علی اصغر فلاحیان جوان کمبینای کاشانی است که با ایجاد کارگاه تولید ماسک و گان پزشکی در این روزهای کرونایی خدمت ارزنده رو به جامعه ارائه میده. این جوان دهه 70 5 سال پیش و فقط با 30 میلیون تومان کارش رو آغاز کرده و اکنون بالای 50 کارمند داره.
عید امسال به خاطر شرایطی که پیش اومد برای کرونا کاشان با بحران ماسک روبرو شد. وقت برخواست مسئولین از ما این بود که به سلام تولید ما خط تولید ماسک بذاریم. برای همین همه تولیدمون رو آوردیم روی ماسک یک فرم مصرف و گان جراحی و گان یک فرم مصرف پزشکی.
بعد چند ساله که دارید این کار انجام میدید؟
ما تولید ماسکمون از برج 11 پارسال شروع کردیم، ولی تولید گان و به صلاح ملافه دو سرکش و لوازم یک بار مصرف پزشکی و حدودا 5 ساله که داریم مشغول هستیم داریم تولید میکنیم.
بعد تو کارگاهی که این اقلام دارن تولید میشن چه افرادی مشغول به کار هستن؟
افرادی هستن که به صلاح سرپرست خانوار هستن، یعنی تحت پوششن، سرپرست خانوار هستن.
چند نفر مشغول به کارن؟
حدوداً 55 نفر.
55 نفر شما کارمندایی. بعد این
کار سه شیفت. قبلاً پدر بنده تو کار یک بار مصرف بودن، کار کالا یک بار مصرف بودن. منم به صلاح اومدیم که کار گان و چیزا، ولی استارتش که از پدرم بوده که به صلاح ما وارد این شغل شدیم. حالا دسته کاری اونا مطرف صنعتی یا به صلاح مثل ساکتی تبلیغاتی یا گان یا کاور فرش یا کاور مبل و اینا، ما اومدیم تو پزشکی، حالا به صلاح گان و این چیزا داریم تولید میکنیم.
تولیداتتون در روز چقدره آقای فلاحیان؟
تولیدمون حداقل الان تو روز 5000 تا.
ماسک یا همه اقلام؟
ماسک یک فرمصاف سلاح پزشکی 5000 تا. ما تازگی هم ماسک کار 95 بدون فیلتر داریم میزنیم، اونم روزانه 30000 تا داریم تولید.
چقدر برای خودتون یه ماسک هزینه برمیداره؟
ما به دلیل اینکه ارگانهای دولتی حمایتی از ما نکردن یا به صلاح نامه‌ای نزدن که ما بتونیم پارچه دولتی بگیریم، داریم بازار آزاد خرید میکنیم.
درسته. بین کارمندانی که برای شما الان دارن کار میکنن معلول هم دارید؟
معلول نه، تحت پوشش دارم. صحبت کردم برای اینکه بیان، چند نفر تماس گرفتن، حالا ایشالله که بتونیم مشغول به کارشون کنیم.
بعد ظرفیتش رو دارید که بزرگتر کنید کارتون رو؟
جانم؟
ظرفیت این رو دارید که کارتون رو گسترش بدید تا افراد بیشتری رو از جامعه هدف، حالا سازمان بهسیسی مشغول به کار کنید؟ منظورم حالا معلولین هست، زنان سرپرست خانوار هست، حالا بفهمید.
میتونیم گسترش بدیم. من با مسئولین صحبت کردم که به سالا کارمون رو گسترش بدیم، ولی هیچ حمایتی از ما نکردن که مثلا بگن آقا شما بیا یه وامی یا به سالا جای بزرگتری یا ما حمایتت میکنیم، دستگاه اضافه کنیم. ولی متاسفانه من مسئولین کاری برای ما نکردن که ما بتونیم به سالا کارمون رو گسترش بدیم.
شما درخواست دادید و به نتیجه نرسیدید؟
بله درخواستم، حتی برای پارچه‌ای که ما بتونیم سهمیه دولتی بگیریم چندین بار من با غذا و دارو صحبت کردم، ولی متاسفانه برای ما کاری نکرد.
از اونجا که خودتون کمبینا هستی، سازمان بهزیستی هیچ کمکی به شما نکرده؟
فعلا نه، هنوز کمکی به ما نکرد.
یعنی درخواستشو دادید به سازمان؟
درخواستشو نه، من یه بار گفتن که به صلاح وامی بدن، مبلغش به صلاح آنچنانی نبوده که کمکی تو کار ما بکنه. نیاز مالی به صلاح خواسته مالی ندارم که به صلاح بخوان وام به من بدن یا جایی، فقط حمایتی که به صلاح ارگان دولتی یه نامه بزنن که ما بتونیم پارچه رو تمام کنیم.
شما محصولاتتون رو الان به کجاها انتقال میدید؟ یعنی کدوم مراکز خانه محصولات شما هستن؟
ما الان داریم با صنعت کار میکنیم، با داروخونه و بیمارستان ها. بیمارستان اطلاع یزدی، بیمارستان بهشتی کاشان و شرکت سایپا، فولاد امیرکبیر، با این شرکت ها داریم کار میکنیم.
شما با چقدر هزینه این کارگاه رو هندازی کردید؟
هزینه این که ما مثلا استارت کار ما بوده با 30 تومن.
شما بس با 30 میلیون 5 سال پیش این کار رو راه اندازی کردید. الان سرمایه‌تون چقدر هست؟
الان سرمایه‌مون به صلاح شاید ما هر چیزون کار زدیم بیشتر دستگاه اضافه کردیم تا بخوایم به صلاح ملک یا کار بکنیم، هر چی به صلاح سود کار بوده رو دستگاه اضافه کردیم. الان نمیتونم بگم که چقدر، شاید به صلاح 10 برابر شده باشه. ماسک با بحران مواجه شد و اینا، دستگاهی مربوط به ماسک بود، ما تو این مدت قیمت چندین برابر، شاید 10 برابر قیمت اصلی ما خریداری کردیم.
درسته.
یه دستگاهی که به صلاح ست کاملش بود و 120 تومن ما شاید 780 میلیون ما هزینه کردیم که یه دستگاه شده تو هیچ سازمانی به ما کمک نشده در مورد اینکه چه سالا بخواد به ما کمک کنه یا حمایت میکنه یا نامه‌ای بزنن به ما، کلا کاری نکردم فعلا.
خسته نباشید و امیدوارم تا به اینجا از شنیدن ما لذت برده باشید. در ادامه مطابق هر هفته ابتدا با بانو کباری و آموزش‌های مفید کودکیاری و سپس با خانم ظرافت و بخش آراستگی همراه خواهید بود.
در قسمت قبل با علائم خطری که با بروز اون باید نوزاد را به پزشک برسونیم آشنا شدیم. یکی از این علائم خطر لرزش بود. حال ببینیم چه لرزشی خطرناک هستش برای نوزاد. بچه ها به صورت طبیعی مقدار تو محل لبشون لرزش دارن یا یک لرزش های عمومی تو بدنشون دارن، اما اگه دستشون رو بگیرید، وقتی داره میلرزه دستش رو بگیرید یا انگشتتون رو بدین که اون با دستش انگشت شما رو بگیره، لرزشی میسته. اما اگه دیدید توی وقتی که بیداره یا حتی خوابه داره میلرزه و وقتی دستتون رو بهش میدید و میگیرید باز لرزشش ادامه داره، این احتمال داره که نشونه یا افت قند یا کلسیم نوزاد باشه که حالت اورژانسیه و سریع‌تر باید نوزاد رو به بیمارستان برسونید. یکی از مشکلات دیگه که نوزادان باهاش درگیر میشن زردی هستش. از قدیم هم این بیماری شناخته شده بوده و توصیه هایی میشده در مورد مصرف بعضی داروهای سنتی مثل ترنجبین یا شیرخشت که این رو به نوزاد میدادن. اما طب امروزی میگه به دلایل بسیار و از جمله حساسیت های خیلی شدیدی که نوزاد میتونه نشون بده، نوزاد تا 6 ماهگی جز شیر مادر از هیچ چیز دیگه ای نباید تغذیه کنه و شیر مادر براش کافیه. اما اگر خیلی اصرار داشتید که حتی بعضی پزشکان هم توصیه میکنن که این کار رو انجام بدن مادرها، خود مادر میتونه ترنجبین یا داروهای گیاهی این چنینی رو خودش استفاده کنه و دارو از طریق شیرش به بچه داده بشه، یعنی در شیر وارد بشه و بچه بخوره. بچه ها بعد از تولد اگر در بیمارستان زرد بشن که خب کادر درمان و بیمارستان آشنایی کامل دارن، اما یه مادر نابینا باید اطلاعات علمی کامل رو در این زمینه داشته باشه که اگر متوجه نبود و دیگران داشتن کار خلافی واسه یه نوزادش انجام میدادن، با دلایل علمی اونها رو قانع بکنه و حواسش باشه که چه کاری واسه نوزادش داره انجام میشه. از روز دوم سوم بعد از تولد ما ملاکمون هم هر روز 24 ساعت کامله، یعنی وقتی میگیم روز سوم منظور 72 ساعته. روز دوم سوم بعد از تولد تا حتی روز پنجم ششم بچه ها به صورت طبیعی زرد میشن، یه مقداری زرد میشن. این زردی رو بهش زردی فیزیولوژیک میگن که طبیعی هستش. اما اگر این زردی از یک مقدار خاصی بیشتر شد یا بعد از روز پنجم ششم همچنان ادامه پیدا کرد، زردی هستش که باید حتما درمان بشه. زردی به صورت طبیعی اول از بالا شروع میشه، از بالای بدن شروع میشه، یعنی اول لثه و سفیدی چشم بچه زرد میشه. اما نوک بینی رو زیاد ملاک نمیشه قرار داد چون اغلب نوک بینی ها زرد هست. بعد صورت رو میگیره، بدن رو میگیره و وقتی معمولا به منطقه کشاله ران میرسه و زردی اونجا مشاهده میشه، دیگه مرحله‌ای هستش که دخالت مستقیم پزشکی نیاز هست و داره دیر میشه. اما چه جوری متوجه زردی بچه بشیم؟ خب یک مادر نابینا طبیعتا متوجه زرد شدن پوست بچه‌اش نمیشه. حتی افراد بینا هم این موضوع رو خیلی سخت درک میکنن. برای منظور روزهای اول بعد از تولد بچه گفته میشه که بچه حتما باید لباس سفید بپوشه، یعنی از پوشوندن لباسهایی که رنگهای خیره کننده دارن مثل زرد، نارنجی، حتی سبز فسفوری باید اجتناب بشه. لباس بچه باید سفید باشه، حتی ملحفه و رودوشکی بچه، متکای بچه باید سفید باشه که با تغییر رنگ کمی متوجه زرد شدن بچه بشیم. اگر پتوی بچه حتی زرد هست، باید با یک ملافه سفید روی پتو هم پوشونده بشه. مادری که نمیتونه ببینه صورت نوزادش رو، شاید با اینکه مرتب از دیگران بخواین که مقایسه کنن، کسی که در چند روز اول کنار شما هست مرتبا مقایسه داشته باشه با روز قبل که کودک زرد نشده باشه. اگر متوجه زردی شدین باید سریعتر به پزشک مراجعه کنیم. با یک آزمایش تشخیص میده که میزان زردی چقدر هست و بسته به روز تولد و وزن نوزاد اقدام درمانی لازم برای بچه انجام میشه یا نمیشه. هنگامی که نوزاد زرد میشه در بیمارستان رو تحت فوتوتراپی قرار میدن تا میزان بیلیروبین کاهش پیدا بکنه و اگر زردی خیلی زیاد باشه که نیاز به تعویض خون قطعی داره نوزاد. معمولا بچه هایی زرد میشن که ارهاش خون مادرشون منفی هستش و بچه خودش مثبته، خب این ناسازگاری خونی معمولا موجب بروز زردی میشه. توی مادرایی که گروه خونی او مثبت دارن هم زردی نوزاد زیاد دیده شده. اما دلایل دیگه زردی نوزادان وزن کم هنگام تولد و یک سری مشکلات دیگه هستش. اگر نوزاد به موقع رسونده بشه که این مشکل به راحتی حل میشه، وگرنه اگر دیر برسونین امکان داره با رسوب بیلیروبین روی مغز نوزاد یه مقدار اختلالات و اختلالات یادگیری و مشکلات مغزی واسه نوزاد بروز پیدا کنه در آینده.
با درود خدمت شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مورد دیگه‌ای که راجع به موها باید بگیم، ما قبلا راجع به موها خیلی صحبت کردیم و تفاوت دکولورو و دکوپاژ رو گفتیم، رنگ مو رو گفتیم، نحوه رنگ کردن مو رو گفتیم. حالا میخوایم راجع به تفاوت عمل آمبره و سامبره در مو صحبت بکنیم. من بیشتر اینا رو برای این میگم که جوانان و نوجوانان عزیز که این اسمها رو میشنون حداقل بتونن یک اطلاعات کمی راجع به این مسائل داشته باشن. آمبره چیه؟ آمبره عملی هستش که روی مو انجام میدن که از ریشه تا انتهای مو تغییری در موها در رنگ مو ایجاد میکنن. ببینید ما وقتی موها رو رنگ میکنیم، خب مو یه رنگ دیگه، ما یک رنگ مثلا مو رو قهوه‌ای می‌کنیم یا میایم مثلا مو رو در واقع نسکافه‌ای می‌کنیم یا بلوند می‌کنیم، اما توی آمبره از بالا به پایین یعنی از ریشه تا انتهای مو، مو دو رنگ هست. یعنی احساس می‌کنید که داره کم کم مو روشن میشه، یعنی از بالا تیره هست و کم کم داره مثلا رنگ قهوه‌ای رو اگر در نظر بگیرید، مثلا از بالا قهوه‌ای تیره رو کم کم به رو به پایین رو به انتهای مو میان روشن‌تر می‌کنن. خب حالا این آمبره هست. سامبره چیه؟ سامبره این تفاوت رنگ و این تمایز در سامبره کمتر حس میشه. ببینید شما وقتی مو آمبره میشه دقیقا مشخص میشه که بالای مو یعنی ریشه قهوه‌ای هست، قهوه‌ای تیره هست، رو به پایین یهو قهوه‌ای روشن میشه. خب این تفاوت کاملا مشخصه، اما توی سامبره اینطوری نیست. یعنی مو از بالا به پایین تفاوت داره، یعنی ساقه مو تیره تره اما انتهای مو روشن تره، ولی این تمایز اونقدر به چش نمیاد، یعنی خیلی با ظرافت بیشتری انجام میشه این کار. و اما در آمبره خیلی ملموسه، خیلی مشخصه. این تفاوت آمبره و سامبره بود. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و حداقل بتونید وقتی این اسمها رو شنیدید این اطلاعات کمی راجع بهش داشته باشید.
اون قدیم ندیما که خیلی پولدارتر بودیم، معمولا مامانامون یا حتی خودمون یه عالمه علنگ و گوشواره و گردنبند و طلا جواهر داشتیم و همیشه وقتی خانواده به بحران میخورد یکی از علنگوهای انگشترهای مامان کم میشد. اما نه تا نتایج تحقیق جدیدی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران انجام داده و بررسی کرده که ذائقه ایرانیات برای سرمایه گذاری پسندازشون به کدوم سمت میره، نشون داده که زنان همچنان مثل گذشته تمایل دارن پسندازای خودشون رو در قالب خرید سکه و طلا سرمایه گذاری کنن. اما درک و سرمایه گذاری در خرید طلا جذابیت هایی داره که نمیشه نادیده گرفت. معمولاً افرادی که به دنبال سرمایه گذاری روی طلا هستن قصد دارن تا سراغ سرمایه گذاری برن که ریسک در اون وجود نداشته باشه. ارز و طلا در چند سال اخیر افت و خیز بسیاری داشته و در واقع میشه گفت سرمایه گذاری روی طلا ریسک خرید ارز رو جبران میکنه، چرا که هم ثبات قیمت اون نسبت به ارز و دلار بیشتره، هم که راحت میشه اونو خرید و فروش کرد. در ثانی کشوری که اقتصاد اون زیاد ثبات نداره باعث میشه که مردم سراغ مواردی برای سرمایه گذاری برن که حداقل مطمئنشن آینده سرمایهشون تضمین شده است. یکی دیگه از مواردی که سرمایه گذاری روی طلا رو خیلی پرطرفدار میکنه اینه که میشه به راحتی آبش کرد و دلیل نگهداری اونم ساده تر از پول یا هر چیز دیگه است، مخصوصا برای خانم های خانه دار. البته نگه داشتن طلا زیاد در خانه کار پر ریسکیه. یکی از بهترین راه ها برای سرمایه گذاری روی طلا اینه که سراغ خرید طلا و جواهر کم اجرت یا دست دوم برید. شاید هیچ زمانی طلا دست دوم به اندازه الان محبوب نبوده. البته اینو خرید گفتیم که از قدیم با ایرانیان بوده و بسیار از خانوم ها و حتی برخی از آقایان برای اینکه پول خودشون در جای سرمایه گذاری کنن سراغ خرید طلای اجرت کم و دست دوم میرن. خب حالا چیزی که خیلی این وسط مهمه اینه که قیمت طلا رو چگونه محاسبه کنیم. بسیار از افراد هنگام خرید طلا از نحوه محاسبه قیمت طلا اطلاعی ندارن و برخی از فروشگاهان نیز با فاکتورها و صورت حسابهای پیچیده درک این مسئله رو دشوارتر میکنن. در ادامه مجتبی آبلو طلا فروش روش محاسبه قیمت نهایی طلا رو براتون شرح میده.
زمانی که قیمت طلا بالا میره اختلاف بین خرید و فروش چیزی اولوش 30,000 تومان میشه، در صورتی که قبلنا اختلافش بین 10,000 تومان بود. ولی چون خریدار نداره اختلاف بین خرید و فروش، یعنی طلایی که شما میخواید بفروشید از قیمت تابلو 30,000 تومان کمتر میخرن، 15,000 تومان کمتر هم تعویضش میکنن. نحوه محاسبه طلا به این صورتی که مثلا ما یه علنگو داریم اجرتش الان 5% میخوایم محاسبه کنیم، اینا چجوری حساب میکنیم؟ گرم طلا رو، یعنی 1,188,000 تومان یا 189,000 تومان رو به اضافه 5% اجرت ساخت میکنیم، به اضافه 7% سود ماست و به اضافه 9% هم مالیات بر ارزش افزوده. این جمع و ضرب داره وزن طلایی که میخوایم بخریم میکنیم، یعنی پس شد 1 گرم طلا به اضافه اجرت ساخت، به اضافه 7% سود، به اضافه 9% مالیات و به اضافه ضرب داره اون وزن طلایی که میخوایم خریداری کنیم. بعضی از همکارا عادت دارن مثلا برای اینکه مشتری فکر کنه که خیلی انصافشون خوبه و اینا، موقعی که میخوان تعویض کنین طلاتون رو قیمت بالاتری بهتون میدن. از اون طرف موقعی که میخوان طلا رو براتون حساب کنن مثلا اجرت ساخت 5% رو براتون میزنن 6%، اون بالا بودی که بابت اون دادن رو ازتون میگیرن.
در آخر تاکید میکنیم که هدف از سرمایه گذاری حالا چه بر روی طلا یا هر چیز دیگه ای حفظ ارزش و کسب سود. بنابراین با سرمایه گذاری در بخش های نامعلوم یا روی کالاهای نامطلوب سرمایه خودتون رو از دست ندید و در این شرایط اقتصادی برای حفظ سرمایه و یا پسنداز خودتون منطقی رفتار کنید. یه خبر خوش دارم براتون. از این هفته با هدفونتون از فناوری‌های ویژه نابینایان با خبر میشید. پس هدفونا به گوش که امید هاشمی براتون کلی خبر داره.
Fisket schausol im Wind forschmiert durch Katar. Au, 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 du, Mami. Oh, that one really hurt. I made the dying pen. همه چیز درباره فناوری‌های ویژه نابینایان در
هدفون.
هدفون.
هدفون. هدفون. هدفون. هدفون.
به هدفون گوش میکنید. همه چیز درباره فناوری های ویژه نابینایان موضوع صحبت ما در این بخشه. البته این میون یه نیم نگاهی هم خواهیم داشت به فناوری هایی که ممکنه به هر دلیل برای ما کاربرای نابینا جذابیتی داشته باشه. امروز و در اولین شماره از هدفون به سراغ انویدیه خواهیم رفت، درباره اندروید و اونچه که در نسخه 11 این سیستم عامل اتفاق افتاده با هم گفتگو خواهیم کرد، همینطور سری هم به iOS و نسخه 14 اون که این روزها صحبت ازش زیاده خواهیم زد. پس بریم ببینیم چی پیش میاد. NVIDIA Access که عرضه NVIDIA رو به عهده داره، نسخه بتای NVIDIA 2020.3 رو روی وبسایت خودش قرار داده. نسخه بتا میدونید که نسخه ایه که برای کسایی که سرشون برای نرم افزارهای جدید درد میکنه و دوست دارن بدونن تو نسخه جدید نرم افزارها چه بروز رسانی های اتفاق افتاده. البته در نظر داشته باشین که اگر نسخه بتا رو نصب بکنین احتمالاً با ایرادها و اشکالاتی مواجه بشین. اصلاً فلسفه نسخه بتا همینه که شما ایرادا و اشکالا رو متوجه بشین و اون ایرادا رو گزارش کنین به تیم توسعه دهنده. بنابراین اگر نسخه بتا رو نصب میکنین منتظر این اتفاقات باشین. در نسخه بتای انویدیا 2020.3 اتفاقات خوبی در مجموعه آفیس افتاده، همینطور پشتیبانی از بریل آلمانی تقویت شده، نسخه ایسپیک هم گویا بناست که آپدیت بشه. حالا سری بزنین ببینین که چه اتفاقی تو این نسخه دقیقاً رخ داده. سراغ اندروید 11 بریم. این روزا خیلی ازش صحبت در محافل هست. اتفاقات خیلی جالبی توی این نسخه از اندروید افتاده که خوبه در موردش با هم گفتگو بکنیم. اولین ویژگی که به اندروید 11 اضافه شده که بسیار هم فیچر کاربردی به حساب میاد، فیچری است تحت عنوان One Time App Permission. اما این نرم افزار چیه و دقیقاً چی کار میکنه؟ حتما برای شما هم پیش اومده که موقعی که برنامه رو نصب میکنین، وقتی میخواین اولین بار ازش استفاده بکنین، کلی ازتون اجازه دسترسی میگیره، دسترسی به مکان فعلی شما، به تلفنتون، مخاطباتون، گالریتون و الی ماشاءالله. خب خیلی وقتا هست که شما دوست ندارین یه همچین دسترسی رو به همه اپلیکیشن ها یا حداقل اپلیکیشن هایی که بهشون اعتماد ندارین بدین، ولی خب از اون اپلیکیشن به هر دلیلی مجبور هستین استفاده بکنین و چاره‌ای جز استفاده از اون اپلیکیشن براتون وجود نداره. اندروید 11 امکانی رو فراهم کرده که شما موقعی که میخواین از نرم افزارها استفاده بکنین تمام اجازه ها رو غیر فعال بکنین و فقط یک بار اون زمانی که میخواین از این اپلیکیشن استفاده بکنین این اجازه رو در اختیارش بذارین و هر بار که استفادهتون از اون اپلیکیشن به پایان رسید میتونین اجازه ها رو دوباره ازش بگیرین. نوتیفیکیشن هیستوری یا تاریخچه اعلان ها هم دیگر قابلیتی است که به اندروید 11 اضافه شده، قابلیتی که به شما امکان میده تا 24 ساعت نوتیفیکیشن های مختلفی که براتون اومده رو رصد بکنین و احیانا اگر یه نوتیفیکیشن یا یه اعلان از دستتون در رفته دوباره بتونین به اون مراجعه بکنین و بررسیش بکنین. البته اپلیکیشن های مختلفی هم برای این کار وجود داره، ولی حالا تو اندروید 11 دیگه هیچ اپلیکیشنی برای انجام همچین کاری احتیاج نخواهید داشت. سکرین ریکوردر یا ضبط صفحه هم دیگر قابلیتی است که در اندروید 11 اضافه شده. البته برای بعضی گوشی‌ها از اندروید 10 این امکان فراهم شده بود، ولی در اندروید 11 به کمک این امکان شما میتونین آنچه که روی صفحه‌تون داره نمایش داده میشه رو در قالب یک فیلم ذخیره کنین. مدیا پلیر اندروید 11 ظاهراً بهبود خیلی قابل توجهی رو داشته، دسترس‌پذیرتر شده. همینطور حالا اندروید 11 میتونه تشخیص بده که کدوم نوتیفیکیشنی که برای شما اومده چه محتوایی داره و برای اینکه شما گفتگوهاتون با دیگران رو از دست ندین اون نوتیفیکیشن هایی که به گفتگوهاتون با دیگران در نرم افزارهای مختلف مربوط میشه رو در اولویت نمایش قرار میده. همینطور این امکان هم به وجود اومده که نوتیفیکیشن های مربوط به چت رو به شکل بابل، به شکل حباب نمایش بده. دوستانی که از چت فیسبوک استفاده کرده باشن حتما با این قابلیت آشنا هستن. این قابلیت به شما امکان میده که بدون اینکه مجبور باشین پنجره رو جابجا بکنین، از یه پنجره به یه پنجره دیگه برین، پاسخ پیغام هایی که براتون اومده رو بنویسین. آخرین بتایی که از iOS 14 منتشر شده مربوط میشه به 9 سپتامبر، یعنی همین چند روز پیش، و خب ما شاهد اتفاقات جالبی در این سیستم عامل هم هستیم که البته من اینجا به 3 مورد میخوام اشاره کوتاهی داشته باشم که مستقیما به موضوع دسترسی پذیری اپل مربوط میشه. خیلی خیلی اتفاقات جالبی است، از جمله این که یه قابلیتی تحت عنوان بک تپ به iOS 14 اضافه شده. کارش همین است که کاربرانی که از قابلیت‌های دسترسی پذیری محصولات اپل استفاده می‌کنن میتونن با 2 بار یا 3 بار ضربه زدن بر پشت محصولات اپل بخش مختلفی از قسمت قابلیت دسترسی رو در اپل فعال بکنن. در نوع خودش اتفاق جالبی است. همینطور یه امکان خیلی جالبی هم اضافه شده تحت عنوان هدفون اکامودیشن که به کاربرانی که از ایرپاد یا سایر محصولات مخصوص موزیک گوش کردن در اپل استفاده میکنن امکان میده که بتونن بخش های یا فرکانس های مختلف صداهایی رو که داره در هدفونشون پخش میشه متناسب با کیفیت شنوایی خودشون تقویت بکنن. اینم برای کسانی که دچار کم شنوایی هستن میتونه خبر جالبی باشه. همینطور یه قابلیت خیلی خیلی بامزه هم اپل اضافه کرده تحت عنوان ساوند ریکگنیشن یا شناسایی اصوات. این قابلیت علاوه بر ناشنواها که قطعا براشون خیلی کاربردی خواهد بود، بیشتر به درد کسانی میخوره که زیاد از هدفون استفاده میکنن. به کمک این قابلیت شما میتونین تا 12 تا صدا رو به اپل بشناسونین که وقتی در محیط شما موقعی که دارین از هدفون استفاده میکنین اون صداها شنیده شد، اپل بتونه به انواع مختلف با اعلانهای گوناگون شما رو از شنیده شدن اون صدا در محیط مطلع بکنه. فرض بکنید تو خونه تنها هستید و نگران این هستید که حالا که هدفون گذاشتید دارید موزیک گوش میکنید، اگر زنگ در به صدا در بیاد ممکنه که متوجهش نشین. میتونید زنگ در رو بشناسونید به اپل که چنانچه این صدا به صدا در اومد شما رو با یه نوتیفیکیشن از این ماجرا مطلع بکنه. هدفون امروز رو با هم شنیدیم، هفته های آینده باز با هدفون با شما خواهیم بود. خوش باشید و بروز.
پادکست این هفته رو هم شنیدید و همراه ما بودید. از شما سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو به ما اختصاص دادید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.